تا 25 آذر ماه فرصت دارید با مراجعه به تارنمای رادیو سبا در این پویش شرکت کنید.
در دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ شرکت کنید دوستان عزیز، منتظرتون هستم.
با ما باشید با رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منی که میبینی خراب سینما، عاشق سینما، اما کارم نواره، نواره ویدیو، اما با آیاش.
یکی از کارکردهایی که هر فیلم داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل میکنه.
برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق بیفته.
فکر میکنم عاشق شدم.
ایران سرزمین ما، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
از این فیلم خیلی میتوان استعارهای جامعه شناسی دریافت کرد.
مشتسنی،
این الفبای سینما رو بلده.
چشم درو بروستاست، اما بچه میده به مادر باور میکنه.
به نظر من که فیلمساز موفق بوده در این کار.
الان گول چیزو میخوری با من اینگه حرف بزن.
سینما زاویه.
یه هیجانی دارن آدم ها تو فیلم ها، گریه میکنن، میخندن، گم میکنن هم دیگر رو، پیدا میکنن هم دیگر رو، چه میدونم، زندگی میکنن. باشی
بسم الله. نور خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام عرض می کنم. بنا داریم در برنامه این هفته هم از سینمای ایران، سینمای جهان و چالش هایی که خانواده ها به ویژه در مواجهه با صنعت سرگرمی، چه سرگرمی هایی که در کشور تولید میشه و چه سرگرمی هایی که در خارج از مرزها تولید و به دست ما مصرف کنندگان میرسه صحبت بکنیم. این هفته قرار هستش که درباره درجه بندی سنی در سینمای ایران صحبت کنیم. به فیلم سینمایی جوکر هم خواهیم پرداخت. جوکر دو که البته واکنش های منفی دریافت کرد از طرف برخی از منتقدان و همینطور تماشاگران و فروش کمش هم گواه بر این مدعا بود، اما به هر حال اثر قابل تأمل است. و همینطور درباره سریال بازنده صحبت خواهیم کرد و امیدوارم که اگر این مجموعه تلویزیونی یا مجموعه نمایشخانگی رو دیده باشید این بخش رو هم بشنوید و در تحلیل ما مشارکت داشته باشید. 301035 شماره پیامک رادیو گفته بود. و میتونید ما رو در برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید. هم به بایگانی و آرشیو این برنامه میتونید دسترسی داشته باشید و همین که میتونید ما رو زنده و مستقیم هر جا که به اینترنت دسترسی باشه بشنوید. همین ابتدای برنامه میریم سراغ خبر. الهه زواره‌ایان و آخرین خبرهای سینمای ایران.
دیشه
خانم زواره‌ایان سلام.
سلام آقای رونقی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با مرور خبرهای این هفته.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم. خانم زواره‌ایان چه خبر؟
خواهش میکنم. یکی از مهمترین خبرهای در واقع انتصاب سرپرست جدید بنیاد سینمای فارابی بود که حالا آقای فریدزاده افتادن روی دور منصوب کردن و در واقع آقای سید مهدی سجادی رو منصوب کردن به عنوان سرپرست جدید فارابی. آقای زین العابدین سرپرست قبلی تقریبا 17 ماه از 1401 نیسان در واقع سرپرست فارابی بودن که
سرپرست بودن، یعنی هیچ کدومشون
مدیر عامل بودن؟ نه مدیر عامل بودن، الان سرپرست تعیین شدن که تا مدیر عامل تعیین بشه. و حالا فیلم های هم ساخته شد دیگه، حالا شور عاشقی، قلب رقه، شهسوار، حالا الان گزارشش رو نوشتم شهر دوستان شاکین که خب چرا این فیلم ها فروش نداشته با اینکه حالا فارابی نهادی هم هستش که یه جورایی قدیمی ترین نهادهای سینمایی ماست برای تولید فیلم. و جشن حافظ برگزار شد، در واقع حالا یه جورای اختتامیه جوایز رو دادن که یکی از حال نکته‌های خیلی مهم در کنار این همه جوایزی که به همه داده شد، از جواد عزتی و پارسا فیروزفر تا سورشف دهت و احسان علیخانی و مهران مدیری، یه جوری همه جایزه گرفتن. این بود که هیچ فیلمی شایسته دریافت تندیز حافظ نشد. این خیلی نکته عجیبی بود که خب حالا بالاخره خیلی فیلم هم کاندید بودن، فقط فیلم های کمدی کاندید نبودن، تفریح، نصفای خونی، جنگل پرتقال، مست عشق، خب بالاخره همه این دوستان جایزه گرفتن دیگه. ولی خب چطور شد که هیچ فیلمی جایزه نگرفت؟ خیلی نکته عجیبی بود. ولی خب از پیش رفت هم حضور داشتن، آقای فرمانا را مست کیمیای جایزه گرفت ولی خب حضور نداشتن، آقای عقیلی بودن و خب بالاخره برگزار شد جشن حافظ و جوایز هم داده شد. در کنار این خبرها ما در واقع یک خبر رو هم داریم درباره جدیدترین کار آقای عیادی که حالا کار گذاشتشون هم ویلای ساحلی بود. گفتن که یک کار رو میخوان بسازن درباره اولین شاه نفت ایران و اسمش هم خرلنگ هست که در زمان قاجاریه قراره که روایت بشه، توی آبادان و مسجد سلیمان قراره فیلم برداری بشه. و حالا خودشون گفتن که میخوان بازیگرای محلی کمک بگیرن، ولی اگر بخوام برن سراغ بازیگرای چهره، قضیهشون اینه که بتونن لوری صحبت بکنن. اینا در واقع حالا کار آقای عیاری که کار قبلیشون کمدی بود، خیلی هم تعجب ها رو برانگیخت که چطور آقای عیاری با اون سابقه کار کمدی ساختن، ولی خب کار بعدیشون گویا قراره که کار اجتماعی باشه، درباره اجتماعی تاریخی، درباره اولین شاه نفت ایران. برای طرفداران سروش صحت که حالا الان بالاخره کارشون صبحانه با زرافه ها در اکرانه و خوب هم فروخته، برنامه اکنون در واقع توی پلتفرم ها میاد و میتونن ببینن مخاطبان و علاقمندان آقای صحت که یه جورایی شبیه همون کتاب بازه گفتن. حالا باید ببینیم که چه خواهد شد. اگه وقت داریم من خبر دیگه هم بخونم.
یه خبر دیگه هم بفهمید. بله.
بله. درباره کار آقای خمسه، در واقع میگم آقای خمسه توی برنامه هفت اومدن، صحبت کردن درباره کمدی ها و گفتن که حالا کمدی های سینمای ایران رفتن به سمت غیر اخلاقی بودن و اینها و گفتن که تقصیر مدیراست، نه هنرمندا و نه حتی فیلمسازا، که این اتفاق افتاده و کمدی های ما ماندگاری گذشته رو ندارن. و خب اگه یادتون باشه من اون هفته هم گفتم که آقای شایسته گفتن یه مصاحبه کرده بودن، گفته بودن که حتی تیم ها بسته نمیشن برای تولید، انقدر که تیم سازا به سمت تولید توی نمایش خانگی رفتن و این دوگانه این وسط وجود داره. حالا باید دوستان پاسخ بدن ببینید که بالاخره تقصیر کیه، مدیراست یا هنرمند و فیلم سازا.
درود بر شما، خیلی ممنون، متشکر، سپاسگزارم ازتون،
ممنونم،
خدا نگهدار شما.
کجا
دارم میرم؟ خبر مرگم سینما.
ببین سینما، خواهش میکنم، من خیلی وقت سینما نرفتم.
چه فیلم دوست داری؟
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زنده رو دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری، لحظه‌ای که چراغ خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
سینما زاویه.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت فرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
دمم
ازم تلا عزیزی 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 بعضی های جوانه طوری نگوش میکردن که انگار قریبی میبینن.
خب حالا پنجره ها رو بکشیم بالا و کولر فابریکی در زیب کنی به پنجره فرموشن حرفای خوب خوب بزنیم.
هرچی دارم پس تو دارم من این پس رو عزیزی
من کتونی ها رو میدم
آقا زون یه قرآن وردا بیاریم که ما دستمون رو بذاریم روش رو بفهمیم با یه کلمه اگه تو بالا پایین گفته باشیم
زندگی رو گفتم من از سر سکرسیم من از خدا بزنیم
اسم من بگو چیه
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز سینما زاویه از رادیو گفتگو.
اما بریم سراغ موضوع و آن هم ردبندی سنی فیلم هاست که خیلی مهمه برای خانواده ها. حداقل خیلی دغدغه است که بتونن فیلمی رو انتخاب بکنند که فرزندانشون ببینند یا حتی برای خودشون. یه وقتی ممکنه نکاتی رو در این ردبندی سنی داشته باشیم که بشود در واقع با رعایت اونها فضای سالمتری برای تماشای فیلم ها تجربه کرد. دو بزرگوار مهمان ما هستند، جناب دکتر محمد علی علستی جامعه شناس. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز جناب آقای رونقی، همه دستندرکان خوب برنامه سینما زاویه و همه شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید سرکار خانم دکتر مریم جلالی از همکاران پیشین ما و نمیدونم آینده هم بشود گفت یا نه در سازمان صدا و سیما و عضو شورای پیشین ردبندی سنی فیلم هم روی خط ارتباطی ما هستن. سلام خانم دکتر.
سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت استاد خودم آقای علستی. خیلی خوشحال شدم صداشون رو شنیدم. من همکار همیشگیم، نه دیروز نه آینده.
سلامت باشید. من اقبالم اینه که با دو عزیزی صحبت میکنم که همیشه ازشون خوشرویی دیدم، یعنی هم از شما خانم دکتر جلالی هم از شما دکتر علستی و از هر دو بزرگوار که همیشه
یاد گرفتن. چه کند بی‌نوا همین دارد.
اختیار دارین نخه شما.
من خودم رو علت عرض کردم آقای دکتر.
نفهمید. نه هر دو بزرگوار هم اون
ببخشید من واسه حرف خام دکتر جلی من نمیدونستم شما جز مهمونان هستید وگرنه اول خدمت شما سلام عرض می‌کردم.
سلامت باشید بزرگواری.
سلامت باشید. معرفی داریم از این بخش می‌خوایم اون الان بشنویم یا بحث رو شروع بکنیم؟ خب اجازه فرمایید بس معرفی این بخش را بشنویم و بعدش گفتگومون رو آغاز کنیم.
از سالها پیش درجه بندی فیلم و تئاتر در کشورهای مختلف انجام می شد و قوانین مختلفی برای تفکیک فیلم های مناسب کودکان از سایر فیلم ها تدوین می شدن. برای اولین بار انجمن MPAA در آمریکا قوانینی را برای ردبندی سنی فیلم و تئاتر و تلویزیون در سال 1968 منتشر کرد و آن را به صورت بخشنامه به تمامی کمپانی‌های فیلمسازی فرستاد. بحث درجه‌بندی فیلم‌ها در سینمای ایران نیز از سال‌ها پیش مطرح بود، اما اقدام مؤثری درباره آن صورت نمی‌گرفت تا اینکه در اردیبهشت ماه 1398 سازمان سینمایی گامی جدی در برقراری این موضوع برداشت. حسین انتظامی رئیس وقت سازمان سینمایی با تشکیل شورای درجه بندی فیلم نظام رده بندی فیلم را در ایران به مرحله عملیاتی رساند. این شورا متشکل از 35 نفر از جامعه شناسان، کارشناسان رسانه و روزنامه‌نگاران خبره بود و وظیفه داشت هر اثری را بعد از کسب پروانه نمایش مورد بازبینی قرار دهد و درجه سنی آن را مشخص کند. اما طولی نکشید که فعالیت شورا با مشکل مواجه و وظایفش معلق شد. در مهر ماه 1398 با درخواست دادستانی، دیوان عدالت اداری حکم به توقف اعمال درجه بندی سنی برای فیلم ها داد. این اقدام جنجال های زیادی را در رسانه ها برانگیخت. بعضی معتقد بودند جمعی از تهیه کنندگان که نگران ممیزی مضاعف و روی آثار بودند در حرکت نظام درجه بندی فیلم کارشکنی کردند. برخی دیگر اما بعضی زینفعان سینما را در دادن آدرس غلط به دادستانی مقصر دانستند. نهایتاً با مواجه شدن سینما در برابر بحران کرونا، بحث رده‌بندی فیلم از اولویت ساقط شد. اما با گذشت سالها و با ورود به دوره جدیدی از ژانرهای کمدی و اجتماعی در سینما و شبکه نمایش خانگی، همچنان نیاز به درجه بندی فیلم ها در گستره مصرف فرهنگی کشور پابرجاست. لزوم نهادی برای مناسب سازی اطلاعات فیلم برای خانواده ها و آگاهی دادن به آنها در مورد استفاده کودکان و نوجوانان از هر اثر از اصلی ترین رکن‌های جامعه سالم و پیشرو به نظر می آید.
رده‌بندی سنی و اتفاقی که سال 98 رخ داد، فکر کنم خانم دکتر جلالی بهتر در جریان باشن، یادشون باشه. خانم دکتر، اصلا ساز و کار چی بود و چی شد که، خیلی خلاصه به ما بگید، و چی شد که متوقف شد؟
یه اتفاق خیلی خوب بود اون ایام، اگه یه خاطرتون باشه، بحث سواد رسانه‌ای خیلی در واقع مطرح شده بله. بود و رشته های سواد رسانه‌ای در واقع یک ادبیات رایج بود. در حوزه رده‌بندی هم سازمان سینمایی اومد ابتکاری به خرج داد و حوزه های مختلفی، یعنی مثلا توی جمع ما، من که حوزه خانواده کار میکردم، آقای مثلا علایی که حوزه کودک کار میکردن، آدم های مختلفی بودن. همونطوری که گزارش گفته شد 35 نفر بودن و نکتش هم نکته ارشادی بود، اصلا بازدارنده نبود. یک نکته ای بود برای افزایش سواد رسانه‌ای خانواده ها، که خانواده ها که میخوان برن فیلم ببینن، من اون موقع مدیر پردیس ملت بودم اگه خاطر
بله بله خاطرم هست،
و خانواده ها که میخوان برن ببینن، ما مواجه میشدیم. فکر میکنم فیلم لانتوری چیزی بود که بالاخره یک رده بندی خورده بود بهش و میزان فروشش کم شده بود. یه داستانی در واقع تو حوزه فیلم‌های مختلف بود، ولی خیلی از خانواده‌ها میمدن به ما که مسئولین فیلم بودن، گفتن چرا شما به ما نگفتید مثلا این فیلمو ما بچه‌مون رو نبریم. یا حتی فیلمی، حالا چون این فیلماییه که خیلی هم وایرال شده، من اسم میبرم، مثلا حتی به وقت شام آقای حاتمی کیا رو خیلی ها میگفتن خب صحنه هایی داره که نباید مثلا ما ببینیم.
بله، فیلم خشنیه واقعا.
بله، فیلم خشنیه. حالا خشونت یکی از مؤلفه ها بود. ما خیلی جلسات مفصلی داشتیم که اولا شاخص های نمادین برای رده بندی رو در بیاریم بر اساس مطالعاتی که سینمای جهان کرده بود و هر مطالعی رو بومی سازی کردیم. مثلا شما مطالعی تو در سینمای مثلا ترکیه، خون یه مبناست، یا سیگار یه مبناست، یا مشروبات الکلی یه مبناست. اینا هر کدومشون یه نمادهایی دارن، یه بارمهایی دارن. ما نشستیم و واقعا خیلی علمی و دقیق سعی کردیم در یک نگاه خیلی منصفانه شاخصهایی رو ارزیابی کنیم که بگیم این رده‌بندی چجوریه، و خیلی هم بحث میشد، یعنی جلساتمون خیلی به طولانی میکشید برای اینکه صحبت میکردیم که یه وقت مثلا تهیه کننده متضرر نشه، و حتی یه نگاه ارشادی هم بود که مثلا به تهیه کننده گفتیم مثلا اگر که این صحنه رو حذف کنی شاید مثلا یه رده فیلمت ارتقا پیدا کنه، مثلا چه می‌دونم. حتی
تایکواندو به چشم سانسور مضاعف به این ماجرا نگاه می‌کردن انگار.
این نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال ما مراقبت رو همیشه با مقاومت هم عرض می‌بینیم. در صورتی که چون حالا آقای دکتر علسی اینجا هستن، منم جسارت کردم پیشی گرفتم در پاسخ دادن، شرمنده، ولی نکته اینه که ما درفت ذهنی مبتنی بر گزاره‌های منفی و سلبیه تا گزاره‌های ایجابی و گزاره‌های پیشبرنده و گزاره‌های در واقع این که آگاهی دهنده، هشدار دهنده. به شما حالا ما نسلی هستیم که وقتی حتی کتاب می‌خریدیم پشتش رو نگاه می‌کردیم، مثلا کتاب‌های کانون پرورش فکری کودکان
رد بندی‌هاش رو نگاه می‌کردیم.
بله نگاه می‌کردیم ببینیم چجوری، یعنی این رده بندی سنی یا حتی رده بندی در واقع ژانری، شما مثلا یه تیزری از یه فیلمی میبینید فکر میکنید کمدیه، بعد میرید ببینید فیلم کاملا فلسفیه، اصلا کمدی نیست. با. فقط اون تیزری، اون حالا چون شما سینما زاویه هم هستید، واقعا زاویه برش هایی که از یه تیزر در میاد میتونه فیلم رو یه جور دیگه معرفی کنه. مثلا فکر میکنیم همین روزهای فیلمی روی اکران هست که همه فکر میکنن کمدیه، ولی وقتی میرم میبینم میگن که اصلا کمدی نبوده، این مثلا کاملا یه ژانر نمادین سمبولیک خاصی داره. من فکر میکنم نظام ما، اگر یک مثلث کوتاه صحبت کنم چون مشتاقم حرفای آقای دکتر علسی رو بشنوم، ما اگر که نظام ارزیابیمون رو در یک مثلثی تعریف کنیم که یه ذیل مشتری و مخاطبه، یه ذیل کارشناسه و یه ذیل سیاستگزار، اگر رده بندی در ذیل کارشناسی اتفاق بیفته، کارشناسی که مخاطب و مشتری بهش اعتماد داره، شاید مثمر ثمرتر باشه تا ذیل سیاستگزار بیاد رده بندی کنه. تو کشور ما اینطوریه.
خانم دکتر من اینم فقط یعنی الان اینا رو راجبش صحبت خواهیم کرد، اما این برام مهمه که چرا قطع شد، چه اتفاقی افتاد دقیقاً؟
ببینید من فکر کنم گزارشگر شما دقیقاً دو ذیلش رو گفت، یکی بی‌اعتمادی و یکی، ببینید وقتی که نسبت به کارگزاران بی‌اعتمادی وجود داشته باشه و از اون طرف تولید کنندگان هم صادق صداقت به خرج ندن، صداقت و بی‌اعتمادی دوتاییشون کانفلیت و در واقع تنش ایجاد میکنه، به قول معروف یه اتفاقی میفته، یه گره ایجاد میکنه که نمیشه این گره رو باز کرد. از یک طرف کسانی که نفت، ببینید ما منافع فردیمون باید در خدمت منافع ملی باشه، یعنی شما توی کشورهای پیشرفته، کشورهایی که سینماشون هم پیشرفته هست، اتفاقا خیلی خوشحال میشن که رده‌بندی میخوره و خانواده ها میرن نگاه میکنن ببینن مثلا چند، حتی پلتفرم هایی وجود داره که توصیه میکنه مثلا اینو چه میدونم شب نبینین صبح ببینین، اینو مثلا چه میدونم برای خانواده ببینید، اینو تنها ببینید، اینو مثلا بچه ها تنها ببینن.
ما همین الان در سامانه IMDB که یک پلتفرم شکوی جهانی هست، وقتی میریم این اطلاعات که هست، حتی درباره با جزئیات میشود راجع به صحنه های حالا نامناسب برای کودکان، استفاده از مشروبات، استفاده از دخانیات، با جزئیات
به رهنگی های ساده، حتی خودت، یعنی مثلا میگه اگه فشار خون دارید اینو نبینید، اگه مثلا بیماری قلبی دارید، یعنی هم شرایط محصول رو توضیح میده، هم شرایط مشتری رو توضیح میده، هم نگاه مثلا میگه که اگه چه میدونم ADHD دارید این فیلمو ببینید. یعنی حتی نگاه
توصیه هم داره،
توصیه هم داره.
حالا من میخوام بدونم این چقدر یه اتفاقی که در جهان افتاده به عنوان یک الگو چقدر در ایران قابل اجرا هست؟ آی دکتر علسی شما بفهمید لطفا.
عرض کنم خدمتون که این خانم دکتر جلالی که خواهر بزرگ من از نظر مقام و دانش هستن، سنشون زیاد نیست، ولی همه چی رو به زیبایی گفت، فرمودن، اصلا دیگه موردی نداره من صحبت کنم، به زیبایی تمام کردن قضیه رو. ببینید جناب رونقی، داستان نظام رده بندی یک داستان مبتنی بر شرایط در واقع پیشینیه. من در نمیدونم چقدر وقت دارم برای دورخیز که این رو اشاره کنم بهش، بعد بیام
ما کلن الان برای این بخشمون فکر کنم زمانی هولوش 20 دقیقه تا 25 دقیقه
کلن، یعنی مثلا من باید
ما کلن برای این بخش از این لحظه تا پایان 25 دقیقه زمان
داریم. من فقط این رو خدمت شما عرض میکنم که داستان نظام ردبندی اصولاً برای نظام‌های آزاد در واقع تدوین شده. یعنی ایالات متحده امریکا که کشوریه که ادعا میکنه که مهد آزادیه و معتقده که دموکراسی در همه ساحت‌های اون محقق شده، اینها میان میگن که حالا که آزادی هست باید مواظب باشیم که این آزادی به سلامت اخلاقی افراد مثلا صدمه نزنه. ببینید یک مثال برای شما میزنم. هیچ پزشکی نیست که بگه که مشروبات الکلی برای بدن مثلا ضرر نداره. همه معتقدن که ضرر داره، درسته؟
بله.
معلومه پزشکای آمریکایی هم این اعتقاد دارن. منتها اون نظام آزاد اجازه میده که مشروبات الکلی مثلا خرید و فروش، تولید و خرید و فروش بشه، درسته؟ حالا تو نظام آزاد میگن مواظب باشید که سینما این مشروبات الکلی رو برای رده‌های مثلا زیر 13 سال ترویج نکنه، یا اینا مثلا
با.
یا همین تو، یعنی مثلا فرض کنید قمار، ببین ما در کشورمون قمار اساسا حرام است، ممنوع است اساسا چی، ولی در کشوری که به خاطر آزادی قمار وجود داره تا شروع میکنن سواد قمار ایجاد کردن که به افراد یاد بدن که اگر خواستید قمار کنید از حد اکثر سرمایه تو مثلا اینقدر درصدش رو به کار بگیرید، بقیه‌اشو به کار نه. مثلا ببینید، پس این رتبه بندی اساسا برای کشوری که استریله، یعنی ما اساسا اون برنامه ریزی فرهنگی بود هرچی بخواد اسمو بذاریم و مبنی بود بر استریل بودن رسانمون، یعنی مثلا تلویزیون روشن باشه، پدر مادر با خیلی راحت اصلا خونه رو ترک کنن، بچه‌ها تو خونه باشن، اصلا نگران نباشن که صدا سیما برنامه رو پخش بشه، هیچ چیز ناجوری بچه‌ها نمیبینن چون کاملا استریل دیگه. این میدونم که پیامدهای فرهنگی داره، یه مقداری عوارض داره، من مونش کار ندارم، میخوام بگم که نظام رتبه‌بندی اساسا مال نظام‌های آزاده. در نظام‌های کنترل و کنترل دولتی ما سانسور رو داریم که دیگه یه بحث دیگه است. بنابراین این رتبه‌بندی با سانسور خیلی نسبت معنایی نداره. این اولیشه. دومیش همونطور که سرکار خانم دکتر جلالی فرمودن، ما در مثلثی داریم، یکی منابع تولید هستن، تولید و عرضه محصولات هستن یک قسمته، یکی مخاطبان هستن، یکی گروه‌های مرجع هستن. گروه‌های مرجع معمولا در کشورهایی که مثلا صنعت سینما خیلی رشد کرده گروه‌های مرجع تعیین کنندن، یعنی مردم. من خودم برای خودم یک مسئله در خارج از کشور پیش اومده، دعوت داشتم در یک در واقع کالجی برم سخنرانی کنم، روز اولی تو آلمان، من روز اول که رفتم صحبت بکنم شما باورتون نمیشه، تو اون کالج من بردن توی کلاسی سه نفر فقط نشسته بودن، من تازه مثلا سه روز هم شینگن داشتم که اونجا. بعد من تجربه کردم که به اون مدیر کالج گفتم که فقط سه نفر، گفت نه اینجا این سه نفر جز منتقدان، اینا گوش میکنن سخنرانی شما رو، بعدش من فکرم داره تعارف میکنه. من به خودم گفتم خب دو روز دیگه رو خب میگردم دیگه، من روز اول استقبال اینجوریه فلان. بعد که 3-4 ساعت برای اونا صحبت کردم رفتم، گفت فردا در خدمتتون هستم. گفتم فردا برای چی؟ فردا که اومدم بیام طرف همین کلاسه، منو راهنمایی کرد به آمفی‌تئاتر، تو آمفی‌تئاتر دیدم 3-4 ساعت دفعه نشستم. گفتم اینا کجا؟ گفت اون 3 نفر رفتن در واقع تایید کردن حرفای شما، اینا برای اومدن. کاری ندارم که روز سوم منو به ورزشگاه اون کالج دعوت کردن، میخوام بگم که اون 3 نفر بودن که در غرب خیلیا فیلم رو وقتی میرن بلیتش رو میخرن که توی مجلات سینما یا تئاتر منتقدین نظر مثبت نسبت به اون داده باشن. خب پس این گروه های مرجع هستن، همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، رتبه بندی مثل گروه های مرجع اگر اعمال بشود اصولی تر است. رتبه بندی که وسیله منابع دور کنترل دولتی انجام میشه شکل دیگری از سانسور که اصلا ما، اما من خب در مورد خود رتبه بندی ذره صحبت بکنم، نمیدونم الان اگر بیشتر از حق خودم صحبت کردم.
نه خب اگه بتونید خیلی خلاصه تیتروار بگید.
نه آقای دکتر، تا این صحبتتون در واقع اینجا به پس دیگه نرفته، من این نکته رو بگم که واقعیت قضیه اینه که ما اصلا حتی تو آموزه های دینیمون هم داریم میگه حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی درجه بندی رفتاری و درجه بندی منشی هم داریم. بنابراین این طبقه بندی و این توصیه کردن باید حتما، این که من گفتم حوزه کارشناسی واقعا این مثل خوراک دیگه، یعنی شما مثلا چجوری میرین دکتر تغذیه بهتون میگه چجوریه، این محصولات فرهنگی هم باید حتما این طبقه بندی رو داشته باشه، حالا فیلم، اسباب بازی، نمیدونم گیم، از اون طرف هر چیزی که قراره که با روح و روان ما بازی کنه، همون نسبتی که با جسممون داره. مثلا شما ورزش هم میری بهتون توصیه میکنه میگه شما مثلا این سنو داری این ورزش رو میتونی بکنی یا نمیتونی بکنی، یعنی این نگاه